بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال الله تبارک و تعالی: الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. خداوند همه ما رو در زمره آشورایی ها محشور بگرداند. اجمعاً صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سؤال منبر ما این بود که چه اتفاق افتاد که بعد از حدود 50 سال از وفات پیامبر اکرم کار امت اسلامی به جایی کشید که فرزند رسول الله رو به فجیع ترین وضعی به شهادت رسوندن. خانوادش هم اسیر کردن، هر کی هم همراهش بود به شهادت رسوندن. کجای کار خراب شده؟ برای این مطلب عرض کردیم که اول باید بریم مدینه ببینیم پیامبر اکرم چیکار کرده بود که حالا اصلا اون عرب‌ها، اون جامعه جاهلی اول درست شده بود. چون پیامبر اکرم در یه جامعه درست که ورود نکرد که. پیامبر اکرم در یه جامعه ورود کردن که اوضاعش خراب خراب بود و شاید دیگه از اون خرابتر نشه تصور کرد. یعنی هر مدل خرابی بگید تو اون جامعه بود. پیامبر اکرم این جامعه رو چجوری درستش کرد؟ چی اونجا اتفاق افتاد که اون جامعه خراب خرابی که هیچ کی اصلا بهش نگاه نمی‌کرد، اصلا به حساب نمی‌اومد، در عدد نمی‌اومد، اون یک باره شد مورد توجه همه دنیای اون روز. یعنی همه تلاش می‌کردن خودشونو به اون نقطه برسونن. چی اتفاق افتاد اونجا؟ خب اولا باید یه مطلبی رو عرض بکنیم. این انسان خیلی توان داره، انسان خیلی توان داره. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن که اتزعم انک جرم صغیر، فکر میکنی تو همین جسته ای هستی که خدا خلقت کرده؟ و فی کن تول عالم الاکبر، و تو درونت عالم بزرگتر نهفته شده. عالم اکبر در برابر عالم کبیره. عالم کبیر کدوم عالم رو میگن؟ همه این خلقت، همه این خلقت منهای انسان، یعنی ملائک، یعنی کرات آسمان و زمین، هرچی، این عالم کبیره. حضرت فرمود درون تو عالم اکبر قرار داره، یعنی بزرگتر. اون چیه که این قدرت تغییرش خیلی بالاست؟ اون تا اگر در نقطه خرابی قرار گرفت از حیوانات پستر میشه، اما اگر در مسیر درستی قرار گرفت رسد آدمی به جایی که به نقطه‌ای میرسه به جز خدا نبیند. و وقتی به جز خدا ندید، پیامبر اکرم چی کار کردن؟ چه شد؟ پیامبر اکرم توانستن این مردمی که در عبودیت شیطان بودن اینا رو بیارن در عبودیت خدا. همین. اول اینجا یه نکته رو عرض بکنیم. خدای متعال در قرآن اولین داستانی که نقل میکنه چه داستانیه؟ اولین داستانی که خدا در قرآن نقل میکنه چه داستانی؟ ببینید اینجا محک میخوره که چقدر قرآن میخونی. ما ها با قرآن ارتباط نداریم و این مایه تأسف. اولین داستانی که خدا در قرآن نقل میکنه داستان خلق آدمه. این اولین داستان. این داستان رو خدای متعال هر چی کتاب آسمانی فرستاده، به هر پیامبری فرستاده، این داستان رو نقل کرده. یعنی برای ابراهیم گفته، برای موسی گفته، برای عیسی گفته، برای نوح گفته. چرا خدای متعال اینو بیان فرموده؟ برای اینکه انسان بدونه کار از کجا شروع شده و کار چه زمانی خراب میشه چه زمانی درست میشه. وقتی انسان اینو فهمید، من اشاره بکنم تا ببینیم پیامبر اکرم تو مدینه چیکار کردن. اول این داستان حضرت آدم رو خدای متعال میفهمد که من وقتی هستم آدمی زاد خلق کنم به ملائک گفتم، بودم ملائک من رو زمین میخوام از خودم جانشین بذارم. اینی جا الان فی الارزه خلیفه. ملائک صداشون در اومد. چی گفتن به خدای متعال؟ گفتن آیا روی زمین میخوای مفسد فی الارض بذاری؟ میخوای روی زمین خون ریز بذاری؟ یه سوال ازتون میکنم، جوابشو خودم نمیدم، بهش فکر کنیم. از کجا فهمیدم؟ مگه دیده بودن؟ نه. چرا؟ چون اگر دیده بودن که ما آدم اول نمیشدیم. حالا گفت تازه میخوام درست کنم. بعد کجا فهمیدن؟ ما مفسد فی الارضیم و خون ریزیم. دروغ گفتن؟ نه. ما که اینجا نشستیم همه ما مفسد فی الارضیم فعلا. اما اگر امام معصوم بیاد میشه نباشیم. افساد فی الارض یعنی چی؟ یعنی خراب کردن زمین. ها؟ امروز یه چیزی مطرح شده به نام حفظ محیط زیست. اینو برای چی مطرح کردن؟ میگن کره زمین داره خراب میشه. چرا خراب میشه؟ کجاش داره خراب میشه؟ کره زمین میگن داره خراب میشه. کجا؟ همین زنجانی که شما اهلشین. ما هم آبا و اجدادی اهل اینجاییم، ولی متاسفانه یادمون رفته. بابای بابا بزرگ من زنجانی بوده. او بابا بزرگ ما 5 ساله بوده اومده تهران. بعد یواش یواش یه خانوم تهرونی گرفته. تو خونه دیگه ترکی حرف نزدن. بابای ما هیچی یاد نگره. ما هم که بچه اون بودیم هیچی. خب این زنجان 100 سال قبل هواش چجوری بوده در زمستون؟ یعنی اینجا وقتی میخواستی عبور کنی تو خیابونا و کوچه ها، اگر خیابونی بوده، از تونل برف عبور میکردن. اینقدر برف میومد راه عبور از زیر. حالا اینجا نه، تهران خود ما. من تهران زمان یادمه که در کوچمون در 2 ماه از تونل برف رد میشدیم، آب نمیشد. خب حالا زمستان سال گذشته چقدر توی اینجا برف دیدی؟ ها؟ نوک کوه‌ها یه خورده میاد بگیم الحمدلله. میگن چرا این اتفاق افتاده؟ میگن کره زمین گرم شده. کی گرمش کرد؟ یعنی خودمون گرمش کردی؟ چطور؟ اون زمان این گاز از زیر زمین در نیامده بود، بله؟ سرد بود. زمستون خونه ها چجوری گرم میشد؟ یه دونه کرسی میذاشت، یه خود زغال اون زیر داغ میکرد، هر 8-9 نفر همه یه گوشه‌ای. ها، اما روی کرسی چه خبر بود؟ آب یخ میزد. من خودم دیدم روی کرسی آب یخ میزد. آقا این گاز رو در آوردن از زیر زمین، چیکار کردیم خونه ها رو؟ داغ کردیم. تو زمستون دره رو وا میکنیم که هوای خنک بیاد تو. خب فکر کردی این گرمایه همینجا میمونه؟ نه، گرمایه میره کجا؟ گرما میره بالا دیگه. ها، گرما رفت اون بالا، اون بالا گرم شد. وقتی اون بالا گرم شد دیگه اون بالا ابر تبدیل به بارون نشو، گذاشت رفت. اصلا یواش یواش وقتی که میره بالا ابری تشکیل نمیشه. شما میدونید رنگ سیاه حرارت رو به خودش میگیره، رنگ سیاه حرارت رو به خودش میگیره، هیچی پس نمیده. رنگ سفید هیچی جذب نمیکنه. رنگ خاک متعادله، زمین معموله، رنگ خاک دیگه، آفتاب بهش میخوره، وقتی آفتاب میخوره یه مقدار حرارت رو متعادل میگیره، بقیه برمیگرد. حالا اگر زمین رو سیاهش کردی چیه؟ هرچی حرارت هست در خودش نگه میداره دیگه، درست. این جاده های اسفالتی که کشیدی رنگش چه رنگیه؟ سیاهه. یعنی رو زمین برداشت چیکار کردی؟ المنت حرارتی کشیدی، همینجوری کشیدی ها، نگرداش. بعد از چند وقت یهو دید کره زمین داغ شده، ها، و کی داغش کرد؟ خودمون. حالا وقتی داغ شد چی شد؟ کار خراب شد. پس زمین رو فاسدش کردیم با چی؟ با اعمال خودمون. حالا یه پله بیام پایین‌تر. بله، این زباله هایی که ما تهیه میکنیم، این زباله ها چی میشه نتیجه؟ این زباله ها ها دفنش میکنن دیگه. در تهران او بالای سدی بود، سد لار، خیلی سد معظم، خیلی هم ماهی و اینا داشت. بالا دستش زباله های تهران رو اونجا میبردن دفن میکردن، همینجوری میذاشتن و میکوبیدن رو هم اینا. یه دفعه یه بارون خیلی شدید آمد رو این زباله ها، از لای زباله ها رفت و از اون زیر آب جاری شد، رفت تو این سد، رفت تو این سد، هر چی ماهی بود مرد. این آبی که آمده بود دیرون همه چی بود؟ اسیدی بود که تولید کرده بود خودمون دیگه. پس هممون چیه؟ افساد فی الارض داریم. او درست گفت، خونریزی هم که تا دلت بخواد. همین الان در سوریه چه خبره؟ همین الان در یمن چه خبره؟ چه میکنن این جلاد ها؟ گفت بابا اینی که خلقش میکنی این خونریزه و مفسد فلرز، راست هم گفتن. خب حالا اینا کجا فهمیدن؟ اینو برید تحقیق کنید. اینجا نمیدون قال اینی علم و لا تعلم. گفت من یه چیزی میدونم شما ها نمیدونید. علم آدم الاسماء کلها، به آدم همه چی یاد داد. ثم عرضهم علی الملائکه، به معترضین گفت این اسمایی که این بلده گوش کنید. ها نشون داد، گفت به من بگی ببینم یه چیه. اینایی که این بلده بگید ببینم بلدید. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، نه بابا اینا رو بلد نیستیم. قال آدم، یادشون بده. آدم گفت باش، اینه اینه. یادن ای عجب کار اشتباهی کردن، به خلق این دارن اعتراض میکنن. چرا؟ اگر این خلق نشده بود اینا این مطالب رو یاد نمیگرفتن. انسان با چی به کمال میرسه؟ با علم. این واسه کمال خودمون بود. گفتن ببخشید. گفت خب درست شد، فهمیدید این کیه؟ آره، سجده کنید در برابر این معلمتون، سجده کنید. سجدو، به سجده افتادن. اما یه دونشون سجده نکرد الا ابلیس. گفت من سجده نمی کنم. گفت چرا سجده نمی کنی؟ گفت من از این برترم. چرا برتری؟ گفت تو اینو از خاک خلق کردی، من از آتش. خب حالا تو از آتش، این از خاک، حالا که چی؟ خب دقت کن، یه نکته ای داره. گفت نه ببین، خلاف حکمت. چرا خلاف حکمت؟ گفت تو خدایی میفهمی؟ خب آره. گفت دانی باید در برابر عالی سجده کنه. استاد که در برابر شاگرد نباید زانو بزنه، این شاگرد در برابر استاد باید زانو بزنه. چرا؟ چون این به اون نیاز داره. پدر که نباید به احترام پسر پاشو جمع کنه، پسر باید در برابر تا پادشاه. چرا؟ چون اون عالیه، این کوچکتر اون بزرگتر دیگه، این دانی اون عالی. گفت دانی یعنی پایین‌تر در برابر عالی باید کرنش کنه. گفت بله. گفت من از اون برترم. گفت چرا برتری؟ گفت اونو از خاک خلقش کردی، منو از چی؟ از آتش. عزیزان اینجا خاک، اینجا آتش، کدوم یکی ارتفاع میگیره میره بالا؟ ها؟ آتش دیگه. پس آتش همیشه بر خاک چی داره؟ استعلا داره. گفت منو از آتش خلق کردی، اینو از خاک، پس من از این برترم، این باید به من سجده کنه. خب عزار، اگه بخوایم به شیطان اشکال بگیریم بگیم حرف درست نبود، اشکال کارش کجا بود؟ که خودشو از آدم چی دید؟ برتر دید. اشکال حرفش کجا بود؟ کجا حرفش ایراد داشت؟ که تو حقنش اینو بگی، ایرادش کجا بود؟ شیطان، تو ماده خلقت از آتشه یا اون روحت؟ یعنی این بدنی که داری از خاکه یا اون روحی که داری؟ این بدنی که داری از آتشه یا اون روحت؟ نه، نه روح من نه روح او هیچ کدوم از عالم ماده نیست. این بدن من شیطان از آتش خلق شده، بدن آدم از خاک، یعنی ماده خلق او آتشه، ماده خلق من آتشه، ماده خلق این خاکه. خب پس شیطان، تو روحت برتره یا جسمت؟ جسم. آره، که تو ماده برتری داشتن که ملاک برتری نیست. چطور؟ این آقا 1 میلیارد پول داره، این 10 تا 1 تومانی، این که برای میشه این یا این برتر بشه؟ دیدی اینه این که توی عالم دنیا به یه جاهایی میرسن انتظار دارن دیگران بهشون احترام بذارن. چرا؟ چون مثلا ماشین 300 میلیونی سوار شد. دو تفکر شیطانیه. چرا؟ شیطان ملاک برتری ها چی دید؟ ماده. در حالی که دنیا الان ملاک برتری اون نیست. گفت شیطان، من این که خلقش کردم بهت گفتم نفخت و فیه فاذا سویته، وقتی این ماده رو خلق کردم نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین، وقتی او روح رو بهش دادم اون ملاک برتریه، اونیه که علم و درد. یه مطلب اینجا امشب براتون گفتم، میدونی کجای کار خراب میشه که کار به یزید میرسه؟ اونجایی که ملاک برتری بشه چی؟ بشه ماده، بشه دنیا. ملاک ارزیابی ها بشه پولداری. ملاک ارزیابی ها بشه خونه گنده و کوچیک. گفت اشتباهیش اینجا بود. گفت سجده نمی کنی؟ گفت نه. چی جواب داد خدای متعال وقتی گفت سجده نمی کنه؟ تاله دقت کردی؟ خدای متعال وقتی شیطان گفت سجده نمی کنم چی بهش گفت؟ ها؟ گفت جهنم. اخرج الالجهیم، برو به جهنم. این که ماها دیدی هم دیگر نصیحت میکنیم گاهی طرف گوش نمیکنه چی میگی؟ میگی به جهنم. این اولین بار خدا به شیطان گفت، از اون به بعد تو دهن مؤمنین موند. پدره فرزندش نصیحت میکنه بابا این کارو نکن، نخیر انجام میدم، میگه برو به جهنم، چون من کاری که دارم بهت میگم این کارو اگر بکنی تو بهشتی میشی، برات خوبه. این از اون مونده. منتها فرق ما و خدا میدونی چیه؟ به جهنم ما که توش جهنم در نمیاد که، اما خدای متعال وقتی میفهمد به جهنم یعنی چی؟ جهنمه. یهو به شیطان گفت به جهنم، اخرج الالجهیم، یهو دید اه همه چیو باخت. شیطان کی بود؟ جز ملائک بود دیگه. جز کدوم ملائک بود؟ جز ملائک مقرب. چند سال عبادت کرده بود؟ یه روایت داریم رکعتان سبعت آلاف، 2 رکعت نماز خوند 7000 سال. در تفسیر این روایت اختلاف، چون میدونید نماز اول 2 رکعت 2 رکعت بوده، بعد آمد شد 2 رکعت و 4 رکعت و 3 رکعت، ولی زن نماز مستحبی ها همه چند رکعتیه؟ همه 2 رکعتیه. 2 رکعت 2 رکعت. رکعتان سبعت آلاف در تفسیرش اختلافه که آیا این 7000 سال نماز میگذار، منچه چون در نماز دو رکعتی بود، میگه رکعتان این نماز رو 7000 سال خونده بود. یعنی 7000 سال نماز خونده بود یا نه؟ رکعتان 7000، یه دو رکعتیش 7000 سال طول کشیده بود. حالا هر کدوم که باشه، آقا ما اگه یه 20 سال نماز شب بخونیم، ما 6 دنگ بهشت واسه خودمون میدونیم، رسول الله با اجازه ما باید بیاد بهش. 7000 سال، 7000 سال در پیشگاه الهی دلا شده، راست شده، نماز خونده. بعد درسته؟ این یهو خدا بهش گفت به این سجده کن، گفت سجده نمی کنم. یهو خدا گفت برو جهنم. گفت بعد از این 7000 سال؟ گفت بله. گفت این 7000 سال چی میشه؟ گفت هیچی، هوا ان منصورا. گفت همش باطل شد. چرا باطل شد؟ گفت نافرمانی کرد. یه مطلب اینجا براتون بگم، هیچگاه نباید به عمل خودمون مغرور بشیم. همیشه برای همدیگه دعا کنیم خدا عاقبتتو به خیر کنه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه تا اون لحظه آخر بیای جلو، یهو با یه آزمایش رو به رو بشی، یهو گفت برم جهنم. گفت بله. گفت نمیشه به مقام قربت بمونم. گفت نه. مگه توبه کنی؟ گفت نه نمیخوام توبه کنم، من نمیخوام به این طرف. گفت برو بیرون. گفت حالا این 7000 تا رو یه چیزی پاداش بده. گفت دیگه در مقام قرب جا نداری. گفت من مقام قرب نمیخوام، از این دنیا بده. گفت از این دنیا هر چی میخوای بگو بدم. اینا رو خدای متعال به یهوده نقل نکرده. عزیزان اینو بدونید، اگر خدای متعال در این دنیا دروازه دنیا رو به روی یه نفر باز کرد، براش بارش کرد، نباید خوشحال بشه که داره میباره. چطور؟ اول خدا دنیا رو برای شیطان باز کرد، گفت هر چی میخوای اینجا. گفت اولیش این نیست که انذر نیلا یوب یوب اسون، تا موقعی که میخوای از این مدل خلق کنی باشه، منو بذار باشم. گفت انکه من منذرین، باشه برو. عمر باقی به بقا انسان‌ها گره. گفت دوم چی؟ گفت من بتونم از ابزارهای زمین استفاده کنم. گفت برو از هر چی میخوای استفاده کن، هر چی میخوای. هم هستی؟ از اینه گرفت. خب اینجا رو دقت کنیم، به خدای متعال گفتش که اینو برای چی خلقش کردی؟ برای چی اینو خلقش کردی؟ چی جواب داد خدا؟ فمود و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. گفت اینو خلقش کردم تا بنده من باشه. خب بنده یعنی چی؟ آیه یکی دو از ما سوال میکنی. الان دیگه سوال میکنم من، این که ببینم هستی با من یا نیستی. ولی هستی، حال ندارین جواب بدین. آقا عبودیت یعنی چی؟ بندگی یعنی چی؟ یه مثالی. الان بردگی نوینه، بردگی قدیم نی. بردگی قدیم چی بود؟ شما میرفتی بازار، از بازار حبوبات برنج و روغن و نخود و لوبیا میخرید. ماشین که نبود. میرفتی بازار مالفروش ها یه اسبی الاغی چیزی میخرید. میرفتی بازار برده فروش ها یه آدم میخریدی. وقتی این جنس ها رو میخریدی، بین این اسبه و بین این برنج و روغن ها و بین این آدمه هیچ فرقی نبود. یعنی چی؟ این اگر همه اینا رو یه رو خونه تو شهرتون بود می آوردی، یه هل می دادی اسفه رو می انداختی تو آب، هیچ که بدی چی نمی گفت. چرا؟ می گفت اسفه خودمه. فقط می گفت حیف بود، سقط شد. همه برنج و روغن ها رو می رفتی تو آب، حیف نیست. همین آدمه رو می انداختی تو آب، بودن حیف بود. اه؟ حالا شما از نظر مالی مالک این آدمه و این اسبه و اینها هستی، اما اون جنسا که یکی نی، این آدمه. یعنی اون اسبه خودش اراده ای نداره بهش بگه هین را میفته چوش وای میست، چون اون هیچی نداره از خودش. اون برنج و روغنه اون اراده ای نداره بخواد بیریزیده، اما این آدمیزاده این اراده داره. همونطوری که تو خواهش داری اونم خواهش داره، تو خوابت میگیره اونم خوابش میگیره، اون میل روح، اما میل انسان ها که یکی نیست. ای آقا زمستون زنجانه، اون زمان برده داری، آزیر کرسی، هوا بارش، ای آتش نش میشه نصف شب به برده میگه بش برو آب بیا. خب همونطوری که این میخواد خوابش میاد، اونم خوابش میاد. همونطوری که این در سرما اذیت میشه، اونم در سرما اذیت میشه. بله، پس اراده این مولا علی نیست که اینجا راه زیر کرسی باشه، اراده اون عبد هم نیست که زیر کرسی باشه، اما او بنده اینه. درسته؟ اگه به این بگه پشو برو آب بیار، اینجا خواهش خود اون اینست که بگیره بخوابه. خواهش مولا چیه؟ اینست که این بره آب بیاره. بین خواهش خودش و بین خواهش مولا میشه چی؟ میشه تعارض. خب اگه این به خواهش خودش عمل بکنه نتیجه چی میشه؟ این مولا بهش میگه پشو رو آب بیار، نمیره بیاره، نتیجه چی میشه؟ بلند میشه شمشیر رو برمیداره میزنه گردن این رو قطع میکنه، هیچ کمش چیزی نمیشه. او برای اینکه دچار اون عقوبت نشه چیکار میکنه؟ خواهش خودشو میذاره زیر پاش، به خواهش کی عمل میکنه؟ خواهش اون مولاه. اینو بهش میگن عبد. پس عبد کیه؟ عبد کسیست که از خودش اراده و خواهش داره، مولاش هم اراده و خواهشی داره، اراده و مولا خواهش خودشو میذاره زیر پاش، به اراده و خواهش کی عمل میکنه؟ آه؟ مولا دیگه. خدای متعال چی گفت؟ گفت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. گفت من جن و انس خلق نکردم الا اینکه چیه من باشن؟ بنده من باشن. یعنی من به این اراده دادم، به این آزادی انتخاب دادم، گفتم برو. یک برنامه ای هم از خودم ارائه میدم، میگم این برنامه خواسته منه، تو میتونی به اراده خودت عمل کنی آزاد، میتونی به اراده من عمل کنی میشی بنده، اما اگر به اراده من عمل کردی جاده صاف میره بهش، اگر به اراده خودت عمل کردی جاده صاف میره جهنم. پس خدا برای چی خلق کرد؟ برای بندگی. امام صادق علیه السلام داشتن از یه کوچه عبور میکردن، دیدن از یه خانه‌ای صدای بزن و بکوب و رقص و آواز و کنسرت بنابر خدا، حتی جو ایستادن در زدن، بنده و برده اون آقا در رو واکرد، در رو واکرد و فهمودن که اینجا منزل کیه؟ گفت منزل بشر. حضرت فهمودن که بنده است یا آزاده؟ حرونن عبد یعنی واکرد. گفت چه سوالیه میکنی آخه، من بنده اونم، این صاحب این بنده است، حرون آزاد. حضرت فهمودن حرون یفعل کذا، آزاده که این کارا رو میکنه. رفتن. اینی تو سوال جواب معطل شده بود، اومد و صابخونه گفت کی بود در زن؟ گفت یه آقایه، فکر کنم یه خودم همچی عقلش درست کار نمیکنه. گفت چطور؟ گفت چی اینجا در زده؟ میگه اینجا خونه کیه؟ من میگم خونه بشره. بعد به من میگه آزاده یا بنده است. تا اینو گفت، گفت تو چی گفتی؟ گفتم چی قربان، گفتم آزاده دیگه، من یکی بنده های تو هم. گفت چی به جواب داد؟ گفت چی؟ گفت آزاده که این کارا رو میکنه. تا اینو گفت یه تکون خوب، گفت لا والله عبدون، نه به خدا بندم. دوید پابرنه، دوید رفت که کدوم وجه بایی من دوید و رسید به امام صادق، گفت آقا عبدون عبدون عبد، بندم بندم، آزاد نیستم. از اون به بعد تا آخر عمر پابرنه را رفت، شد بشر حافی، بشر پابرنه. خدای متعال گفت اینا خلقش کردم تا بنده من باشه، میتونه جاده آزاده. شیطان گفت پس خلقش کردی بنده تو باشه، خلقش کردی به اراده تو عمل بکنه، خلقش کردی که برنامه تو رو اجرا کنه. فهمود بله. قال فو عزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزتت میرم همه شونو گمراه میکنم. چیکار میکنی؟ گفت میرم یه کاری میکنم بنده تو نباشه. آزاد. هر صحنه ای رو دلش بخواد نگاه کنه. هر لقمه ای رو دلش بخواد بخوره. هر صوتی رو بخواد گوش کنه. دیدی وقتی که راجع به یه نفر یه خود عصبانی میشی، میگی فلانی دشمن قسم خورده ماست، این کلمه از کجا اومده؟ فلانی دشمن قسم، این هم از اونجا اومده. ما یه دشمن قسم خورده بیشتر نداریم، اونم کیه؟ شیطونه. چرا؟ جلوی خدا قسم خورد. گفت چی؟ گفت قسم به عزتت میرم همه شونو گمراه میکنم، یعنی میرم یه کاری میکنم بنده تو نباشه. الا عبادک من هم المخلصین، مگر اونایی که تو خودت دستشونو بگیری. شد قسم خورده خدا متعال چی فرمود؟ فرمود اخرج، برو بیرون. اما بذار منم یه قسم میخورم بعد برو. قسم تو چیه؟ قاله فوعزتی، قسم به عزتم، لأملأن جهنم منک و من من تبعک اجمعین. من چه منو جهنم بدان، جهنممو پر میکنم از تو و از هر کسی که از تو تبعیت کنه. دو مسیره، یه مسیر بهش عبد خدا، یک مسیر جهنم عبد شیطان. مسیر سومی وجود نداره. برو پایین. اومد پایین. هنوز آدم نیومده بودا. اینو بدونید، این زمین اول دشمنمون اومد بعد ما اومدیم. و میگن هرگاه هر گروهی زودتر بیاد توی زمین، صحنه رو آرایش میده، برد با اونه. در جنگای امروزی میگن هر کی تو زمین اول ورود کنه برد با اونه. چطور؟ آقای قراره جنگ زرهی بشه، در برابر تیر تانک چی میزنن؟ خاکریز. ما اول اومدیم قرارم جنگ بشه، هیچ تانکی اون رو برو وجود نداره، زود بلوزرامون همه خاکریزها رو میزنه، همه سنگرها رو میزنه، حالا اون میاد خاکریز نداره، تانک شما تق و تق میزنه. میگن این زمین رو مسلح کرد. برد همیشه با کسیه که اول وارد بشه. ما اول اومدیم پایین، یه شیطون. خب اونجا به خدا گفت من میرم همشون رو اقوا میکنم. چجوری اقوا میکنی؟ گفت میگیرم زمین رو قشنگش میکنم. چجور؟ لأزینن لهم، میرم زیباسازی میکنم. که چی؟ که نتونه از این دنیا بیاد بیرون. او برو. اومد به این آدم گفت آدم حالا نمیخواد بری رو زمین، کجا برم؟ گفت برو تو این باغه. ویژگی این باغ چیه؟ گفت ویژگی این باغ این که نیاز به لباس نداری، نیاز به کشت و کار نداری. کلامه نهاره قدن هیس و شیطان، هوا معتدله، سرما و گرمای زمستون تابستون نداره که بخوای زمستون پالتو بپوشی تابستون از گرما، نه هوا معتدله. بعدم همه چی آزاد. اما یه دونه درخت توی اینجا هست، از این نخور. اگه از این بخوری اینجا بیرونت بکنه. یعنی خب عبودیت رو چی تعریف کردیم؟ عبودیت رو تعریف کردیم یعنی شما به اراده خدا عمل کنیم. درسته؟ گفت آدم توی این بهشت همه اراده ها مال خودت، یه دونه اراده من دارم، اون اینه. این درخته میبینی دلت هم میخواد بخوره اما نخور، پس یه دونه اراده تو نباید انجام بدی. ما وقتی اراده ها مال تو، کلامن ها رقدن هیس و شیط ما، هرچی میخوای باری بخور ها. اما از این یه دونه نخور، یعنی یه چراغ قرمز بیشتر نی. تو هر جا میخوای بری آزاده، اما از این یه دونه چراغ قرمز عبور نکن. پس آدم اگر همین یه دونه رو رعایت کنه، در مقام کمال میره بالا، به کمال میرسه و بهشتی. حالا این آدم قسم خورده که یه کاری کنه این آدم در مسیر بهش نباشه بلکه بیاد بیرون، باید چیکار کنه؟ باید یه کاری کنه این آدم از این درخته بخوره، چون اگر از این بخوره از عبودیت افتاده. یه چراغ قرمز اینو باید از این عبور بده. حالا کارش چقدر سخته؟ از این یه دونه بگونی چجوری عبور داد. چجوری این آدم چون عبور داد دیگه، اومدیم بیرون، بیرونش کردم اونجا، چجوری عبورش داد؟ آمد درون اونجا گفت آدم قربان اون چشم های بادومی تو، نمیم آدم چه شکلی بوده، شکل چینی ها بوده، این ماها بوده، حالا اون اولی تا قربان اون چشم های بادومی یا هر زخم تا تو رو خدا بیا از این درخته بخور. خلاصه پدرم که نداشت که پدرت در بیا، بیا از این درخته بخور، خدا بیرونت کنه، من این دلم خونکش و میخو. این باید یه کاری کنه، این بره این درخت بخوره. چی کار باید بکنه؟ باید یه کاری کنه این درخت خوردنش برای این آدم بشه ارزش. چی برای آدم ارزشه؟ این خب اومد گفت آدم تو این باغ دنبال چی هستی؟ گفت دنبال کمال. گفت خب کمالت در چی ها؟ گفت عبودیت حق. گفت در عبودیت حق بری جلو به چی میرسی؟ گفت به خدا. گفت خب این چقدر طول میکشه؟ خدا میدونه. گفت خیلی زمان میبره گواره. گفت میخوای یه میوهی توی این باغ ها اگر ازش بخوری یهو یه ثانیه به اون میرسی؟ اینجا یه مطلبی عرض بکنم، عبودیت اگر تحقق پیدا بکنه انسان صفت خدایی پیدا میکنه. صفت خداییش پیدا کردی، اون قدرت حاصل میشه. مرحوم علامه طباطبایی در قم خدا رحمتشون کنه، یک مرتاضی در زمان ایشون میاد قم، این تصرف میکرده در انسانها، اراده انسانها رو ازشون میگرفته، تسخیر این میشدن، تسخیر این میشدن، دیگه هیچ حرکتی نمیتونسته بکنه، همیشه در این چوب. بعد با چشمش اینو از زمین بلند میکرده رو هوا ملق نگه میداشته. یه جلسه این میذارن یه تعدادی از علمای اون زمان میانو گینه آزمایش کنه راست میگه یا نه. با درمت کنه مرحوم آصف مهدی روحانی بود، اینا هم مباحثه با مرحوم آقای میانجی بودن. آقای آصف مهدی رو سینی میذارن، میگن ایشون در سینی بشه، این تصرف میکنه و یهو با سینی ایشون از زمین بلند میکنه، رو هوا معلق میکنه و اونجور نگر میداره. ایشون میگه من هر چه تلاش کردم اصلا تکون بخورم نمیشه، و صافش کرد و نشون. چی شد؟ یه ولوله ای افتاد. به مرحوم علامه طباطبایی گفته بودن که آقا یه همچین چیزی فهمم چیز مهم اینی؟ آن چرا؟ فهمود اگر کسی با نفسش مبارزه بکنه اون قدرت واقعیش کشف میشه. این مبارزه با نفس کرده. گفتن آقا بالاخره ما ها نمیتونیم این کارو بکنیم. فرمود ابی نداره، بگید بیا در من تصرف کنه. گفتن آقا بیا. من معلم طباطبایی خیلی مراقب وقتش بود. ما ها وقتمونو چکی خرج میکنیم چون نمیدونیم چقدر به درد میخوره. ایشون تفسیر المیزان رو مینوشت. وقتی که یک سفر رو مینوشت نقطه نمیذاش، مینوش بعد نقطه میذاش. گفتن آقا چرا همون موقعی که مینویسی نقطه نمیذاری؟ فهمود وقتی مینویسم بعدا نقطه میذارم دو دقیقه وقت کمتر میگیره از اون زمانی که میذارم همون موقع نقطه میذارم. فهمودن من وقتمو تلف نمیکنم، من کارمو مشغولم، بیا تصرف کنه، ابی نداره. گفته بود نه هر کاری بخواد بکنه بکنه. من علامه وقتی هم میشست تکه نمیداد، بغل دیوار صاف میشست ولی از پشت نگاه میکردی تکه نمیداد، صاف میشه مشغول مطالعه. این میاد و میشینه. حالا مرحوم اسمتی رو توی یه نگاه و یه مثلا دو سه دقیقه تصرف کرده بود، میشینه اینجا که در علامه تصرف کنه. خیلی زحمت میکشه، شر و شر عرق میریزه. میگن حدود یک ساعت این گیر بود. آخر سر جو گفت این کیه منو آوردید اینجا؟ هنچی رو گوهی چی؟ تلاش میکنم تا چشمش درش تصرف میکنم، به چشمش که میرسم در من تصرف میکنه، جون منو میاره اینجا، میخوام بمیرم ولم میکنه. حالا همه این چقدر طول میکشیده؟ گفتن علامه همینجوری مشغول مطالعه بود، فقط میدیدیم گاهی یو علامه یه نگاه به این میکنه، دوباره شروع میکنه نوشتن. یعنی مجموعه این که جون اینه میگره به اینجا میرسون بخواد بکشش، مجموعه این به ثانیه نمیرسی. مرحوم علامه یه لبخندی میزنن، میفهمن بهش رحم کردم ولی میکشتن. از کجا به اینجا رسید؟ عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من تو عبد من باش، تو رو مثل خودم قرار میدم. یعنی چی؟ انا اقول کن فیکون. خدای متعال امرش اینجوریه، اگر بخواد یه چیزی رو خلق بکنه، تا اذا اراد شیئا ان یقول له کن، تا اراده کنه که بگه موجود باش، موجود میشه. انت تقول کن فیکون، تو بگو باش میباشه. حالا اینجا یک سوالی تو ذهنتون ممکنه مطرح بشه، اینو جواب بدم و برم. خب آقا امام حسین چنین قدرتی داشت یا نداشت؟ و چرا تو کربلا آتشتگی شهید شد؟ چرا علی اصغرش اونجوری اینا؟ اصلا اون مرتضی رسیده بود، حسین ابن علی نرسیده بود. چرا؟ اصلا همین الان مقام مدرحباری اینا رو داره یا نه؟ ای داره خواهی استفاده کنید. جوابش چیه؟ خوب دقت کنید، خوب یاد بگیرید، بعضا اشکال میکنه. ببینید در این عالم اگر مخالفت با هوای نفس کردی به مقام قدرت میرسی، اگر مخالفت کردی مقام قدرت میرسی. منتها گاهی در عبودیت حق با نفست مخالفت میکنی. یعنی چی؟ یعنی طبق دستورات الهی خدا گفته مکروهات نه، مستحبات آره، واجبات بله، محرمات نه، اینا همه ریاضته دیگه، اینا رو عمل میکنی، مخالفت با هوای نفست میکنی لله، به مقام قدرت میرسی. اما در مقام قدرت به مقام حکمت هم میرسی. مقام حکمت یعنی چی؟ یعنی میفهمی این عالم چه خبره. وقتی رسیدی به مقام حکمت میبینی همه چه سر جاشه. یعنی حکمت الهی الان اقتضایش اینه که حسین ابن علی در اینجا با لب تشنه شهید بشه. درسته، دست به هیچ چی نمیزنی. الان حکمت الهی اینه علی اصغر اینجوری شهید بشه. اگر علی اصغر اینگونه شهید بشه، در طول تاریخ این اسد رو میذاره، این انسانها به جای اینکه جهنمی بشن بهشتی میشن. اما اگر الان با اون قدرت خارق آب تهیه کنی، علی رو نجات بدی، اون انسانها در طول تاریخ جهنمی میشن، دست به هیچی نمیزنه. اما اگر از غیر مسیر الهی رفتی جلو، به مقام قدرت میرسی ولی به مقام حکمت نمیرسی. نمیدونه این عالم چه خبره، لذا میای چیکار میکنی؟ تصرف میکنی. یه مطلب اینجا براتون بگم، اگر یه وقت مشکلی پیشتون براتون پیش آمد، به این کسانی که رمل و جفر و اسطرلاب و اینا میندازن مراجعه نکنید. ممکنه کارتون رو راه بندازن، اما چون در مقام حکمت قرار نداره، نمیفهمه که اگر الان کار شما به این شکل راه افتاد، شما 10 سال دیگه آزاد یه گیره دیگه، چون نمیدونه که. ولی خدای متعالم این داغ، این کسانی که از طریق عبودیت میرسن به نقطه در مقام قدرت و در مقام حکمت، وقتی مقام حکمته اثر نمیذاره، کاری نمیکنه. بله، اومد به آدم گفت آدم دنبال چی هستی؟ گفت من میخوام به مقام اسماء و صفات برسم. گفت چقدر؟ گفت خیلی. گفت اگر از این درخت بخوری در ثانیه، در ثانیه میرسی. آدم گفت این درخت کجاست؟ گفت دنبال من بیا، دنبال من بیا. آقا خدای متعال بهش فرموده بود که نرو دنبال این. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، گوش نکن به حرفش. گفته بود دنبال این نرو، آقا دنبال این را افتاد. اومد رسید به این درخته، یهو نگاه کرد گفت این همونیه که خدا گفته نخور؟ گفت بله، به همین دلیل گفته نخور که اگر از این بخوری به مقام اسماء و صفات الهی میرسی. یعنی اگر از این بخوری، مقام اسم الهی چیه؟ ازلی یا ابدیه؟ تو ابدی میشی. گفت نه. بله. گفت نه آخر برو ببینیم بابا. گفت نه راست میگه. از این به بعد شروع شد وسوسه، هی استدلال پشت استدلال، رسوندش به یه جایی که این گفت آدم گفت شیطون تو مگه قسم نخوردی منو گمراهم کنی؟ گفت چرا؟ گفت تو نمیتونی برای من نصیحت داشته باشی. گفت کیا قبول داری؟ گفت خدا رو. گفت به همون خدا قسم الان دارم نصیحتت میکنم. یعنی این یکی نصیحته، اینو گوش بکن، بقیه حرفامو گوش نکن. قاسمه هما اینی لکم آمن امیلن ناسهین. آقا این تا قسم خورد گفت حتما، آخه به خدا کسی قسم دروغ میخوره؟ تا قسم خورد آدم رفت از این درخته خورد، تا خورد ها اون یه خنده کرد. حالا یه آدم دید اوضاع خراب شد، چون تو قبل از اون نیازی به لباس نداشت. آقا یه اوضاع خجالت کشی از این برگا بردار خودشو. خطاب اومد چی شد؟ آدم خراب کردی کار رو. گواره گواره بیرون، برو بیرون. چند تا اونجا چرا قرمز بود؟ یه دونه. گفت برو بیرون اما این کتابو بگیر. چیه این؟ تو این نوشتم چراغ قرمزا کدومه؟ یهو نگاه کردی آه چراغ قرمزا شده 10,000 تا، اینجا نمیری اونجا نمیری، اینو نگاه نمیکنی اونو نگاه نمیکنی، اینو نمیخوری اونو نمیخوری. ای بابا اونجا یه دونه بیشتر نبود. این حالا اینجا ممکنه یه اشکالی به ذهنتون بزنه، آقا ما چه گناهی داریم؟ آدم این انجام داد نداداشون. ما هممون تو بهشتیم، هممون در بهشت داریم زندگی میکنیم، هممون با همون اولین معصیت از بهشت میان بیرون. میگی نه اولین گناه نکن. ما از اول که 1,000 تا گناه انجام نمیدیم، هممون اون اولین گناه رو انجام میدیم، اومدی از بهشت بیرون. حالا رحمت کنه یکی از علمای بزرگ بود قبل از انقلاب، میرفتن الانم میرن، میرفتن خارج، خب اوضاع خیلی خراب بود، این راضی نبود بچه بره. گفت میری خراب میشی. گفت نه، دید نه حریفش نمیشه. گفت پس یه قول به من بده برو. گفت چیه؟ گفت قول بده اولین گناه رو انجام نده، بعد هر کاری خواستی بکن بکن. گفت قول بهت میدم اولین گناه انجام نمیدم. رفت بچه سالم برگشت. بهش گفتن چی شد؟ گفت این یه قولی هم من گرفته بود تا آخر سر. گفت چطور؟ گفت هر گناهی اون خواستم انجام بدم اولی بود، چون این گفت اولین گناه انجام نده. خب اولی قول داده بودم، خب این انجام ندادم، دومی میشه اولین گناه؟ گفت اولین گناه و انجام. ما هممون با اولین گناه بهش میام بیرون. پس چی شد؟ پیامبر اکرم وقتی آمدن افراد رو از عبودیت شیطان در آوردن به عبودیت خدا. خب چجوری؟ دو تا مطلب خوب دقت کنی. یک، بابا این عالم خدا داره، تو یه لبره ها نیستی. دو، روز قیامت وجود داره، حساب کشی وجود داره، یوم القیامه. یعنی چی؟ یعنی تو مسافری، اینجا یه سفرگاهه، اینجا اومدی جنس جمع کنی بری اونجا، اونجا بری وارد بشی، باید حساب پس بدی. مهم اینه بشر بفهمه مسافره. وقتی فهمید مسافره حواسو جمع میکنه. یعنی چی؟ شما اگر بخوای بری مسافرت یه ساک دستی میبندی، مادرت هی تلاش میکنه که نه عزیز دردونش بخواد بره، هی نگاه میکنی میگی مادر نزار بارو سنگین نکن، من 3 روز بیشتر تو راه نیستم، میرسم اونجا اینو باید به خن خودم بکشم. الکی اینو چرا گذاشتی؟ اینو چرا گذاشتی؟ چرا؟ چون یقین داری چیکاره ای؟ مسافری. پیامبر اکرم اولین کاری که در تعلیم و تربیتشون کردن اینه، برای همه تفهیم کردن مسافری. وقتی فهمید مسافره گفت آقا مسافر به اندازه سفر بار بر می داره. یعنی چی؟ مسافری بله، اون کسی که یقین کنه تو این عالم مسافره، یه خونه درست میکنه 40 تا اتاق داشته باشه؟ دنبال یه خونه هست که خونه 10,000 متر باشه؟ تو خونه رو برای چی درست میکنی؟ خونه برای این درست میکنی که شب توش بخوابی دیگه. آره، تو چند متر جا میخوابی؟
2 متر.
خود تو اومدی یه اتاق درست کردی 200 متر، خرقلت میزنی تو این اتاق؟ میخوابی دیگه. این کسی که این کارو میکنه خودشو جاودانه میبینه. همه جا اینجا پیامبر هم ثابت کرده بود مسافری و روز قیامت باید جواب بدی. خب روز قیامت باید چی رو جواب بدی؟ هرچی اینجا جمع کردی اونجا نگرت میداره میبرسه یک از کجا آورده ای؟ آب همینجا امشب بحث باشه. بحث پس به این نکته رسیدیم. اولین مسئله ای که پیامبر اکرم در مدینه ایجاد کرده بود و باعث شده بود مدینه فاضله درست بشه این بود که فهمیده بودن مسافرن و فهمیده بودن در آخرت باید جواب بدن. در نتیجه زندگی درست شده بود، توش دعوا در نمی اومد. کسی که در این عالم بدون مسافره و در آخرت ازش جواب میگیرن، این حاضره به زل دو گوش کسی بزنه. این میدونه باید وایسه جواب بده. کی به ظلم تو گوش دیگران میزنه؟ کسی که فکر میکنه همیشه تو این عالم هست، آخرتی وجود. خدایا به عزت جلال سوگن همه ما رو عبد خودت قرار بده. خدایا همه ما رو آخرتگرا قرار بده. خدایا چشم هممون رو به واقعیت دنیا روشن بگردان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول. اگر ابا عبدالله الحسین نبود، شیطان همه رو برده بود. قوی ترین حرکت علیه شیطان و برای نجات انسان ها رو ابو عبدالله الحسین در کربلا ایجاد کرد، اما هزینه پرداخت، هزینه پرداخت. در شب عاشورا امام حسین علیه السلام یک خیمه دست جمعی بزرگ ترتیب دادن، آماده کردن، همه خانوم ها و بچه ها برن این تو. یه خیمه هم دست جمعی آقایون اینجا. فرماندهی خیمه خانوم ها رو سپردن به زینب کبرا. قاهرم مراقب باش. صبح عملیات شروع میشه. از این خیمه اینا بیرون نیان. مرتب از اون بر تیر میاد، میخوره به بچه ها، میخوره، نیان بیرون. چهش. تو این خیمه. صبح روز عاشورا عملیات شروع شد. عملیات که شروع شد، خب یکی یکی اصحاب شهید می شدن دیگه. وقتی که اصحاب شهید می شدن، دشمن هلهله می کرد. وقتی هلهله می کرد، درون این خیمه ها می فهمیدن یه نفر شهید شد. حالا کی؟ بعضی از اینا بودن تو این خیمه هیچ کسی رو نداشتن، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل آوس. اما بعضی ها در خیمه، اینه که در خیمه کسی را داشتند، وقتی اون شهید میشد، این خانومی که اینجا بود، خواهرش بود، مادرش بود، این یهو میخواست از خیمه بره بیرون. زینب کبرا زود جمع جور میکرد، آرامش بهش میداد. حالا اگر اون فرزندم داشت، وقتی که خب اون بچه‌رم باید اینایی که رفتن دیگه هیچ کدوم نمی اومدن در خیمه ها. به جای همه ابو عبدالله الحسین از صبح که شد تا غروب ایشون هر از چند گاهی می اومد در خیمه، وای می ساد، یه سلام می کرد، همه توی خیمه وای می سادن، آقا رو می دیدن، آرامش می گرفتن. بچه های امام حسین توی این خیمه بودن، همه اینجا بودن دیگه. و امام حسین چندین دختر داشتن. یکی از دختراشون رقیه سلام الله علیها 3 ساله. خب دیروز یکی از رزمنده ها در سوریه شهید شده، امروز عکسش رو گذاشته بودن، دخترش بغلش بود. رفتید تو چیز عکس رو ببینید. خب بچه رو بغل کرده، دست اون دختر در گلوی این گردن بابا رو درست دقت کنید، ببینید این دختر گردن بابا رو چجوری گرفته، یعنی اینقدر محکم عاشقانه که وقتی نگاه میکنی یهو میبینی این بابا الان نیست، میگه این دختر الان. ابا عبدالله الحسین از صبح روز کربلا وقتی عملیات شروع شد چند تا قضیه برایشون اتفاق میافتاد. یک اینکه گرد و خاک، چون زمین رو عملیات روی زمین گرد و خاک که بلند میشد صبح تعریق میکنه بدن دیگه، خاک میشه رو صورت امام حسین، در نتیجه وقتی خاک میشینه صورت خاکی میشه، آرام آرام تیره میشه. مسئله دوم آفتاب شدیدی بود که به صورت آقا میخورد، اینم اثر میذار. مسئله سوم شهدا، وقتی شهدا میافتادن آقا عبدالله میومد شهید رو بلند میکرد، بعضی از شهدا رو آقا صورت به صورتشون میذار، در نتیجه صورت آقا چی میشد؟ خونی میشد دیگه. ها آقا هر دفعه که می اومدن اینا نگاه می کردن، نگاه می کردن اه صورت بابا داره یواش یواش هی تیره میشه، هی منتها این درکی از جنگ که نداشت، بله به مادرش به عمش گفت بابا چرا همچین شده، بابا چرا صورتش نمی شوره، بابا چرا صورتش، این نمی تونست برای این توضیح بده که چی داره اتفاق می افته که، بله ها. تا رسید به غروب آفتاب که ابا عبدالله الحسین اومدن خداحافظی کنن، همه رو صدا کردن، همه خیمه ها ریختن بیرون. این رقیه سلام الله علیه ها این جنگ نمیفهمه چیه قضیه، فقط الان دیده دیگه علی اکبر نیست، نمیدونم اینا کنه این جنگ. ولی خب هر دفعه بابا رو میبینه قضیه، مثلا فکر میکنه بابا علی اکبر رو فرستاده جایی، چون آقا به اینا نمیگفت که او شهید شد، که این اصلا فیمون علی اکبر مثلا رفته جایی الان بابا اومده داره میگه خدا حافظ، این خدا حافظی میفهمی؟ یو گفت عمه بابا کجا میخواد بره؟ این چی به این بگه؟ فرمود بابات میخواد بره سفر. خب عادی بود مسافر رفتن سفر باشه، و با حسرت خود بابا سوار از آقا عبدالله رفتن، اینا اومدن تو خیمه ها، بله آقا عبدالله هر گاهی بر میگشتن بعد تکبیر میگفتن، یک دفعه از بدگش صدای شیحه از هرچی منتظر موندن یه چی نمیاد، ریختن از نیست، این نگاه کرد دیده بابا بالای از نیست، عمه اینه عبی بابا کو متوجه فمود راه الى سفر، رفت به سفر، راه الى سفر. برای بابا این الان گریه نمی کنه. حمله شد به خیمه ها، حمله کردن آقا فرار کردن بچه ها، برو این ور اون ها، این بعد خدا بچه کتک میخوره اینا ها. حضرت زینب همه اینا رو جمع کرد آورد، این اولین کلام گفت اینه عبی چرا بابا ما رو گذاشته رفت، ما داریم کتک میخوریم آخه اینجا. ببینم آقا زینب کبرا اون شب اینا رو جمع کرد، خوابیدن صبح سوار شترها رسیدن کوفه، تو کوفه اینا رو با سنگ زدن. آقا این سنگ که میدن بچه سنگ میخوریم، این یهو وقتی اینا رو آوردن یه جا رسید به عمش گفت عمه بابا کجاست چرا نمیاد؟ میاد. اینا رو کوفه را انداختن بیارن شام. اینو براتون بگم این سفر شام در این کاروان میگن حدود 60-70 تا بچه بود، تا به شام رسید تو این مسیر 30 تاشون مردن. ببینید اینا رو تو لباس اسارت آوردن، لباس اسارت یعنی یه دونه پیرن یه دونه شلوار همین چادر اینا. عراق اون موقع گرم بود، شما وقتی شروع کنی بیای برسی به سوریه میرسی به مناطق سردسیری، اونجا سرده. اینا رو وقتی می آوردن بله شب سرد میشد، هیچی به اینا نمیدادن، این میخوابید بچه خوابش میبرد، تب میکرد تب میکرد تو مسیر تشنج میکرد از دنیا میرفت. این بچه هر چی تو مسیر میان هی به عمه میگه عمه بابا نمیاد کمکمون کنه، اون سراغ میگیره، ایشون هی میگه میاد میاد. تا یه شب یه مطلب اینجا بگم، باز شبای دیگه هم اشاره میکنم، یکی هم معضلات زینب کبرا سلام علیه بود که اینو شبا بخوابه، چون تا شب میشد تاریک میشد یاد شهداشون رو یاد سختی ها میافتادن. آقا یکی میشد روزه خون، اونا شروع میکردن گریه کردن، زینب کبرا میگه اینا میمیرن، اونا آرام میکرد، اونا آرام میکرد، میگرفتن میخوابیدن. اینجا هم همین بود، همه رو آرام کرد خوابیدن. کیو دید اه این بچه بلند شده گریه میکنه، چیه رقیه جان چی؟ عمه بابا از سفر اومد کوچی شده، گفت الان بابا اینجا بود. الان بابا اینجا بود. او خیلی چیزی نمی گفت، او آرام گرفته بود. اینا از گریه اون بیدار شدن، اونا زبون گرفتن، دیگه زینب کبرا حریف نشد. صدا رسید به یزید، گفتن چی شده؟ گفت این بچه بلند شده گریه و اینا. گفت سر بابا رو ببرید. من چون آقا با عبدالله الحسین حتی در خواب کسی هم که میره با امامتش میره، چی بود قضیه؟ من حدس میزنم که آقا میدید این اسرا یواش یواش داره انرژیشون تموم میشه، باید بیاد به اینا انرژی بده. سر اومد، سر که آمد آه چه شد، عمه بیا گم شده پیدا شد. پدر فدای سر نورانی، سنگ جفا که زد به پیشانی، پاهارو دراز کرد. بابا نگاه کن، بس که دویدم عقب قافله، روزخان رقیه بود، همه گریه می کردن به صدای او. آه می خون یا دیدن روزه خون دیگه روزه نمی خونه.